درود خانم ها، آقایان، وقت شما بخیر. در ایستگاه چهارم از سلسله مباحث دین پژوهی امروز رسیدیم به بررسی دین در جوامع ابتدایی. خب در مبحث اسطوره باوری اونجا صحبت کردیم که انسان ابتدایی عمدتاً به پرستش اسطوره ها می پرداخت. اسطوره ها رو خب خودش می ساخت، بر اساس مثالی که اونجا توضیح دادیم معتقد شده بود که در جهان نیروهای غیبی وجود دارند که اینها دستن در کار تولید وقایع و حوادث هستند در زندگیش در جهان، و بعد اینها رو مستقل از هم فرض می کرد برای باد، برای طوفان، برای آفتاب، برای گرما، برای سرما، برای خوشسالی، برای ترسالی و برای هر چیزی در جهان و به ویژه اتفاقات طبیعی و پدیده های طبیعی نیروهای خداگونه تصور می کرد و این نیروهایی که موهوم بودند رو می پرستید. بحث امروز ما در ارتباط تنگاتنگ هست با همین رفتار دینورزانه انسان ابتدایی، ولی خب توی این جوامع، توی اون جوامع ابتدایی پرستش ها و رفتار در واقع دیندارانه و دینورزانه بگیم بهتره انسان اسطوره‌ای به تولید و خلق یک سری از ادیان منجر شد. در واقع انسان ابتدایی خیلی چیزها می پرستیده. بهتره بگیم که هر چیزی که در دور و برش بوده این قابلیت رو برای او داشت که مورد پرستشش قرار بگیره. یعنی بجز این که او اسطوره خلق می کرد و می پرستید، بسیاری از عناصر طبیعی زندگیش رو هم می پرستید. حتی اون مثلا گیاهی که در اطراف محل زندگیش می روید رو میتونست بپرست اگر به یک نتیجه میرسید که این درش مثلا نیروی به خصوصی وجود داره. همینطور عناصر طبیعی دیگر مثل آب و خاک و باد و آتیش و حتی سنگ‌های معمولی و سنگ‌هایی که به نظرش خاص میآمدند، قلب سنگ‌هایی که شکل به خصوصی پیدا میکرد و به ویژه این شهاب سنگ‌ها، اینها مورد پرستشش واقع می شدن. اگر شهاب سنگی رو می دید که به زمین بخوره، حالا یا اگر به این نتیجه می رسید که این سنگی که در اطرافش هست، اطراف محل زندگیش هست، شکل و شمایلش به گونه خاصی است، بعد نتیجه می گرفتن که در اون یک نیروی به خصوص غیبی جادویی وجود داره و همین اگر به یک توافق جمعی می رسیدند شروع می کردن به پرستشش و مراسم خاصی در پیرامون اون برگزار کردن. در همین راستا بود که او که خودش رو محصور می دید در میان نیروهای غیبی ناشناخته، از سحر و جادو استفاده میکرد برای اینکه به نظر خودش بتونه بر روی اون نیروهای غیبی تأثیر بگذاره تا اونها، اون نیروهای غیبی، به سازماندهی هرچه بهتر زندگی او بپردازن. ببینین که خب مسائل حوادثی در زندگیش به وجود میامدن که براشون توضیحی و تشریحی نداشت، مثلا سیل و طوفان، قحطی، تهاجم حیوانات وحشی، زلزله، هیانن، حتی همین رعد و برق که اینها رو تهدید خودش میدید و خودش رو و زندگیش رو مورد تهدید میدید از جانب این عوامل طبیعی و بلایای طبیعی، و لذا فکر میکرد که نیروهای غیبی دستن در کار تولید این حوادث طبیعی هستند که بلاخیزند. در نتیجه از همین زاویه دست می زده به مثلا انجام مراسمی مثل قربانی و نذر یا سایر مراسم و مناسک جمعی، تا اینکه بتونه مثلا به قول خودش بر همون نظر مثبت اون نیروهای غیبی که خدا مثلا براش بودن تأثیر بگذاره و اونها رو مثلا برای رفع بلا و جذب برکت نظرشون جلب کنه. اینا در واقع همه این رفتارها رفتار دینی او رو تشکیل میدادند. من قبل از اینکه به تشریح ریزتر و دقیقتر این مسائل بپردازم و به جزئیات این مصادیق دین ورزانه بپردازم، مایل هستم که منابع پژوهشی که در این گفتار ازشون استفاده کردم و خدمتون عرض کنم، چون بعضی از دوستان این منابع رو میخوان و سعیم هست که از لحاظ پژوهشی شما هم در جریان باشید. من برای این مبحث از 12 منبع استفاده کردم. خیلی سریع اشاره میکنم: 1. کتاب ادیان در گذر زمان از آغاز تا کنون، آقای محمد اسماعیل صالحی مقدم، 1390 چاپ، قم، اندیشه و فرهنگ جاویدان. 2. جان بایرناس، 1388 کتاب چاپ شده، اسم کتاب تاریخ جامعه ادیان، ترجمه علی اصغر حکمت، تهران، انتشارات علمی فرهنگی چاپ کرده. 3. جامعه شناسی ادیان از آقای یوسف فضایی، 1382 انتشار کتاب انجام یافته، در مشهد، آهنگ قلم ناشر بوده. 4. جورج فریزر، کتاب شاخی زرین که بسیار کتاب مشهوری است، 1184 در ایران ترجمه و چاپ شده. اسم کتاب از شاخه زرین، پژوهشی در جادو و دین، ترجمه کاظم فیروزمند، تهران و نشر آگاه. 5. 7 نظریه در باب دین، نویسنده دانیل پالس، 1182 در ایران چاپ شده، ترجمه آقای عزیز بختیاری، تهران، مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی. 6. تاریخ اندیشه و نظریه های انسانشناسی، نوشته آقای ناصر فکوهی، 1193 چاپ شده، تهران و نشر نی. و عرض به حضورتون کتاب زمینی جامعه شناسی اگبر نیمکوف، 1153 که اقتباسی بوده، از اقتباسش توسط آقای آریانپور انجام شده، تهران، شرکت سامی کتابای جی بی. و منبع بعدی آنتونی گیدنز، کتاب جامعه شناسیش که ترجمه آقای منوچهر صبوری هست، تهران، نشر نی. و کتاب درباره تقسیم کار اجتماعی امیل دورکیم، ترجمهش 1369 انجام شده، ترجمهش توسط آقای باقر پرهام در بابل، کتاب سرای بابل انتشار داده. دو تا کتاب انگلیسی هم هست، که از تایلور، کتابی که 1871 چاپ شده، Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language and Art Custom، که این یک کتاب دیگه هست از جورج ریتسر. این کتاب اسمش بود از تایلور، فرهنگ ابتدایی، مثلا که پژوهش‌های سر مثلا فلسفه اسطوره شناسی و دین و زبان و اینها. بعد یک کتابی از جورج ریتسر هست که جامعه شناسی است، همون نظریه های جامعه شناسیش هست. بله، کتابش یادم نیست چیزش، همون انگلیسی نظریه های جامعه شناسی هست. حالا ببینم این دقیقا اسمش رو خدمتون بگم. بله اسمش هست، چون دو تا کتاب بود من نمیدونستم دقیقا کدومه. بله این هست، Classical Sociological Theory، در واقع نظریه های کلاسیک جامعه شناسی که در نیویورک 1992 چاپ شده. بسیار خوب، اینها منابع من هستند. اما برگردیم به مبحث. خدمتتون عرض میکنم که همونجوری که عرض کردم، انسان ابتدایی هر چیزی که به دستش می آمده رو میپرستیده، اصولا به خیلی چیزها تقدس میبخشیده و قبل از اینکه بپرسته حتما میباید چیزی رو مقدس میشمرده، باید به چشمش مقدس می آمده چیزی تا شایستگی پرستش رو پیدا بکنه. و با توجه به اینکه مجهولات ذهنی و زندگی انسان ابتدایی بسیار زیاد بود و هر چیزی رو که براش مجهول و ناشناخته بود و براش برای خلقش و برای وجودش ناشناخته بود و برای اون توضیح و تشریح کافی نداشت، اون رو واجد یک نیروهای غیبی خاص میدید و در نتیجه رحمی برد از همون را به پرستش اون نیرویی که فکر میکرد در درون چیزهاست. آسمان به ویژه برای انسان ابتدایی پر از راز و رمز بود، البته همین الان هم هست. ما که نگاه کنیم هنوز آسمان واجد بسیار از نیروهای غیب، نیروهای ناشناخته است که انسان ابتدایی آسمان رو پر از نیروهای غیبی میدید، چون خیلی اتفاقات از آسمان براش میافتاد. تاریکی و روشنایی منشأش آسمان بود هست. آفتاب و ماه و ستارگانی که گاهی اوقات پرتعدادترند، گاهی اوقات پرنورترند، گاهی اوقات نیستند، گاهی اوقات جابجا میشن، اینجوری میدید دیگه. و برای هیچ کدوم از اینها تبیین علمی و توضیح و تشریح علمی نداشت. در نتیجه اینها رو آسمان رو پر از این نیروهای غیبی میدید، یعنی ناشناخته رو به غیب وصل میکرد. و همچنین اتفاقاتی که در آسمان رخ میداد، مثلا ببینید ابرها در آسمان میان، رعد و برق از اونجا میاد، باران از همونجا میاد، گاهی گردبادها از همونجا میان، طوفانها از همونجا میان و گرما منشأش همونه، خورشیده. و نور بازم از همونجا میاد، روشنایی روز ببینید. و حالا شابسنگها گاهی اوقات که حرکت میکردن در آسمان، خلاصه خیلی چیزها در آسمان بود که او نمیتونست اونها رو بفهمه و توضیح بده و فکر میکرد اونجا محل استقرار خدایان هست. تمام این اجزا و اجرام آسمانی و پدیده هایی که با منشأ آسمانی در واقع رخ میدن برای او در زمین، همین اونها رو واجد پرستش میدید، چون در همین اونها نیروهای غیبی و مقدس شناسایی میکرد. و قابل توجه که بدانیم اساساً این آسمان پرستی و اجزای آسمان رو پرستیدن، هم از آفتاب و ماه و ستاره و اینها، تقریبا میتونیم بگیم در بسیاری، شاید در همه جوامع ابتدایی وجود داشت. یادتون هست در مبحث پیشین که درباره ادیان ایرانی در دوران باستان، در دوران ابتدایی صحبت میکردم، بازم بسیاری از ستارگان رو ملاحظه کردید که ما ایرانی ها هم میپرستیدیم. در اون بحث زرتشت هم همین رو عرض کردم که حتی این انعکاس این پرستش اجرام آسمانی و خاص ستارگان و سیارات در اوستا هنوز وجود داره، باستابش همچنان موجود هست و نشون میده که ستاره پرستی از جمله یکی از دینهای ما ایرانیان بوده در دوران باستان ما قبل زرتشت. خب این ستاره پرستی و اجرام آسمان پرستی و خورشید پرستی به ویژه اینقدر قوی بوده این فرهنگ که حتی تا دوران همین جدید در بعضی از کشورها ادامه پیدا کرده. مثلا در ژاپن تا همین قرن 20 تا قبل از جنگ دوم جهانی، امپراتور رو مردم ژاپن از نوادگان و در واقع از نسل خورشید می‌دانستند. در چین هم همینجور بوده که امپراتور تا سالها، تا بسیاری سالها و قرنها، اون هم فرزند خورشید دانسته می شده و پرستش می شده خورشید. بنابراین تا اینکه امپراتور می دونید که بعد از جنگ دوم جهانی، موقعی که ژاپن شکست خورد از آمریکا و اون بمب اتم اینها بر سرش ریخته شد، دیگه ژاپن امپراتورش آمد اعلام کرد رسما که نه، من از نسل خورشید، از نسل خدا نیستم دیگه. برای استعفا داد، از نسل خدا بودن استعفا داد. خب خدمتون عرض بکنم که یک مسئله هم همینجا باز در همین مبحث پرستش اجرام آسمانی و پدیده های آسمانی وجود داره و اون هم بدیوم دانستن و خوشیوم دانستن بعضی از روزها بود نزد انسانهای ابتدایی که در اونها اتفاقات خاصی رخ میداد. مثلا اگر طوفانی در روز به خصوصی اتفاق میافتاد و بسیاری از مردم قبیله مثلا ممکن بود توسط اون طوفان کشته بشن، این روز رو بیاد داشتن و حالا به خاطر چینش اجرام آسمانی اینو بیاد داشتن و میدانستن چه روزی هست، یادداشت میکردن و بعد هر سال اینو به عنوان یک روز قدیم مثلا به حساب می آوردن. و همینطور هست در خصوص بعضی از اتفاقات خوبی که برایشون می افتاد، اون روز رو یادداشت میکردن به مثابه به عنوان یک روز خوب و خوشیوم. و بدین ترتیب ما روزهای خوشیوم و بدیوم دیگه پیدا کردیم، همون روزهای سعد و نحسی که الان این کسانی که در دنیای امروز در قرن 21 زندگی میکنن دیدید دیگه، در فضای مجازی هم مثلا میگن امروز ستاره ها چینششون چجوریه، امروز روز خوشیوم نیست، روز سعده. حالا هر چقدر که خواسته دارید روانه آسمان کنید تا مراد بگیرید، حاجت بگیرید. یعنی دقیقا شما میبینید این ادبیات ادبیات همین آسمان پرستی و اجرام آسمان پرستی است که رسیده به تا قرن 21 هنوز در میان مردم ما، مردم ایران هنوز ادامه داره. البته در جامعه عقب مانده همچنان این قبیل اعتقادات باقی است. بعد این هم گردن مثلا اسلام و خدا و قرآن و این چیزا هم میندازن، در حال که اینها از نظر قرآن خرافات هستند. و ما روزی به نام روز خوشیوم، روز سعد یا بدیوم، روز نصر نداریم در ادبیات قرآنی، در فرهنگ اسلامی، به خاطر اینکه همه روزها یکسان هستند، مخلوق خدا هستند، همه روزها همه میتوانند بهترین روز زمین باشند و روز بد و نحسی خدا نیافریده و اصلا وجود نداره. چون انسان ابتدایی فکر میکرد که نیروهای مستقل وجود دارن که اونها هر کدوم میتونن مستقل از هم عمل کنن و در جهان به انسان تهاجم کنن و تقریری گاهی اوقات خوب گاهی اوقات بد برای انسان رقم بزنن. اما اسلام به مثابه یک دین توحیدی یک نیرو رو در جهان به رسمیت میشناسه، اونم الله است، اونم خداوند رب العالمینه و از این خداوند جز خیر ساطع نمیشه. بنابراین نیروهای دیگری وجود ندارن که بیان دستن در کار بشن که شر به پا بکنن و نحس بودن روزی رو رقم بزنن. همین روزها خیرن به شرطی که انسان بتونه درست زندگی بکنه و ازشون استفاده بکنه و خیلی که خداوند به او امانت داده از طریق پیامبران اون رو در زمین هم به خیر تبدیل کنن در روابط و مناسبات انسانی. اما اگر خودشون بد زندگی کنن و نظامهای بدی داشته باشند میتونن به جای خیر خداوندی شر تولید کنن و همین روزها رو نحس کنن. بنابراین اینا ببینید این اعتقادات باقی مانده است از همون پرستش اجرام آسمانی و باورهای ما قبل اسلام، ما قبل همه ادیان توحیدی، دین توحیدی و متعلق هستند به حساب دوران اسطوره باوری که هنوز در جوامع مسلمان‌ها به ویژه ادامه داره. البته در بعضی جوامع دیگر هم هست، مثلا در اروپا هم هنوز ما همچین باورهایی رو کم و بیش سراغ میتونیم بگیریم در میان مردم عامی و این به اسلام ربطی نداره. یعنی در واقع ظاهر اسلامی و اینها بهش داده شده در حالی که اینها باقی مانده هستن از اسطوره پرستی و شی پرستی و اجرام آسمان پرستی، اینها از مذاهب شرک محسوب میشن. از دیگر کارهایی که انسان ابتدایی میکرد پرستش ارواح بود، روح مردگان. کلن مردگان از ارج و قرب خیلی زیادی نزد انسان ابتدایی برخوردار بودند، چون اونا اعتقاد داشتن انسان‌های ابتدایی که روح انسان نمیمیره، انسان جسمش میمیره ولی روحش باقی میمونه و بعدم بعد از مدتی دوباره این حلول میکنه توی افراد جدیدی، توی مثلا همون قبیله‌ای که بهش تعلق داشتن. این روح از اونجا خارج نمیشه، میمونه و بعد از مدتی که رفت آمد داره در بین حساب در مسیر جهان غیب و جهان قبیله. بعد بالاخره یه روز تصمیم میگیره که وارد یک کالبد جدیدی بشه توی همون قبیله، و هم به همین خاطر ارواح رو ارج میگذاشتند و احترام میگذاشتند و فکر میکردن خب اینا وقتی برگردن، اگه به اندازه کافی به اینها احترام گذاشته نشده باشه، برمیگردن در جسم جدید و آدمایی که به اونها احترام نگذاشتن و مجازات میکنن و اذیت میکنن. یعنی این تصورم بینشون وجود داشت و خیلی مرد پرستی و روح پرستی در واقع یکی از دلایلش همین ترسی بوده که اینها داشتن. گفته میشه که اینها مرده ها رو از ترس اینکه مبادا اینها روحشون برخیزه و جسم رو زنده بکنه و از توی قبر در بیاره، زیر سنگ های خیلی سنگین دفن میکردن تا برای زندگان دچار ایجاد دردسر نکنن، شب پا نشن از توی قبر بیان زنده ها رو اذیت کنن. و کلن به همین خاطرم بوده که با این اعتقادات بوده که در کنار مرده ها توی قبرها چیزهایی رو دفن میکردن، وسیله های مثلا حتی خوراکی گاهی اوقات میذاشتن براشون، یا ظروف و کوزه آب و اشیایی که فکر میکردن باید دم دستشون باشه و استفاده کنند، و فلزات گرانبها میبینیم توی قبرهای پیشینیان از این چیزها وجود داره. جریان این بوده و دلیلش این بوده برای حکام مثلا در مصر، در اون اهرامی که پیدا میشه میبینید که وسیله های گرانبها وجود داره از طلا و اینها، به خاطر اینکه اونها همون وسایلی بودن که اونها موقعی که در رأس امور بودن ازشون استفاده میکردن. خب آب جالب توجه این استش که بدونیم که گاهی اوقات هنوز در برخی از قبایل ابتدایی در کشورهای آفریقایی مرده رو وقتی که میخواستن برن خاک کنن از در معمولی بیرونش نمی بردن، چون می ترسیدن که این راه رو بدونه بعد بیاد و از همین راهی که بردنش دوباره برگرده بیاد و اذیت کنه روحش در واقع. به همین خاطر از پنجره یا یه روزنهی درست می کردن توی اون جایی که مرده، بعد روزنه رو بعد می گرفتن یا از این سوراخی چیزی، بعد که می بردن خاک کنن این دوربر قبر رو حتی خار و اینها می کاشتند و تعبیه می کردن تا اینکه مثلا روح مرده اگه خواست پاش بیاد و مراجعت کنه به توی خونه و اهالی خونه رو اذیت کنه، اونجا پاش بره توی اون خار و بعد نتونه دیگه بیاد. مثلا در کنگو، کشور کنگو این اتفاق می افتاد. در بعضی از جاها اطراف قبرها خندقه هایی میکندن تا اینکه فکر میکنن اگر روح مرده پاشه بخواد بیاد بیفته توی خندق نتونه پاشه بیاد. به هر حال درباره روح مرده ها خیلی از این تصورات وجود داشت و همین باعث میشد که برای روح مرده ها حرمت قائلشن و اونها رو مقدس بشمارن و اونها را صاحب قدرت خاص بدانند و فکر بکنن که میتونن بیان انسان ها رو اذیت کنن، که روح پرستی، روح مرده پرستی بنابراین به همین خاطر وجود داشته، به وجود آمد. حالا جالب توجه ما رفتارهایی که گاهی اوقات ما میبینیم که با مرده ها میشه هنوز در بین ما ایرانی ها، مثلا خیلی هاشون میتونه منشأش همین اعتقادات شکل گرفته در جامعه ابتدایی بوده باشه. مثلا همین خوراکی هایی که ماها بر سر قبرها میبریم میذاریم اونجا و میاییم، شیرینی، حلوا و چیزهای دیگه و خورما، و فکر میکنیم که و میذاریم و شب هم میذاریم همونا بمونن دیگه. اینا هنوز باقی مانده از همون اعتقادات هست که با توجیهات جدید، که حالا مثلا میگیم خورما و یک فاتحه هم بگو، یعنی ما توجیهات اسلامیش بهش اضافه کردیم، در حالی که ماهیت این اعمال همون ماهیت کارهایی است که در مثلا 10,000 سال پیش اتفاق می افتاده در ایران و این اتفاق نسل به نسل ادامه پیدا کرده و منتقل شده و به نسل‌های بعدی سرایت داده شده و انتقال داده شده. یکی دیگر از اشکال دین ورزانه در جوامع ابتدایی پرستش درختها بوده. درختها در ادوار مختلف تاریخی در بسیاری از کشورها و جوامع مختلف پرستیده می شدند. درخت پرستی مصداق خیلی وسیعی داشته و مثلا ببینید در اروپا، در آلمان جنگل های بلوط پرستیده می شدن، در ایتالیا درخت نارون و جنگل های نارون پرستش می شدن، در سوئد و در فنلاند درخت ها مقدس شمرده می شدن، در یونان اهالی لیتوانی تا قرن 14 درخت می پرستیدن، تا قرن 14 میلادی، و کلا دور این درخت ها و توی جنگل ها مراسم به خصوصی برپا می شد دور اون درخت هایی که اونها رو واجد قدرت غیبی خاص می دانستند، مراسم برپا می شد، پرستش و نیایش صورت می گرفت، مراسم پرستش نیایش دست جمعی صورت می گرفت. کلا گاهی اوقات نوع خاصی از درخت مد نظر بود، گاهی اوقات هم کل جنگل مورد نظر بود برای پرستش. درخت ها رو نر ماده به حساب می آوردن، فکر کردن درخت ها هم ازدواج می کنن، درخت های جدید تولید می کنن و بعد درخت ها قدرت دارن. جنگل ها رو واجد یک روح بزرگ قدرتمند می دانستن که توشون این روحه می خواد می تونه جابجا بشه. درخت ها و جنگل ها رو واجد اون نیروی می دانستن که فکر می کردن می تونن بارون بیارن یا آفتاب رو بیارن یا کاری بکنن محصولات کشاورزی که اونها دارن علف کلن رشدش زیاد بشه، یا اینکه مثلا اونها میتونن به درختها دعا ببرن تا مثلا زایمان زنان اتفاق بیفته. حالا جالب توجه این که بدانیم ما هنوز در قرن 21 در ایران خودمون هنوز قبایلی داریم، طوایفی داریم، ایلهایی داریم در همین کشور خودمون که درخت هایی رو سراغ دارن، اونها رو مقدس میدانند، بهشون مثلا میرن از این پارچه ها میبندن، زنگولک هایی چیزهایی میبندن، بعد اونها رو واجد قدرت هایی میدانن که میتونن اونها حاجت بدن. گاهی اوقات زنانی که باردار نمیشن رو به اونها دخیل میبندن. هنوز اتفاق میفته ها، نباید فکر کنید اینا مثلا 15,000 سال پیشن، نه همین الان هم اتفاق میفته و اینا هنوز نشانه و باقی مانده ای هستن از همون درخت پرستی هایی که در قدیم بوده. به طور کلی انسان های ابتدایی در امر رفتار دین ورزانهشان آداب گرا بودند، یعنی مراسم و مناسک تولید می کردن. به همین خاطر که می توان گفت که دینداری انسان ابتدایی اساساً با مناسک گرایی آغشته بوده، چون او خواسته هایی داشته، حاجت داشته، مرادی داشته، طلب داشته. اساساً انسان ابتدایی برای برآورده شدن حاجاتش زندگی می کرده و تلاش می کرده، و چون نیروهای غیبی مختلفی و متنوعی رو در همه چیز ممکن بود که شناسایی کنه، این بود که برای هر چیزی میتونست مراسمی خلق کنه تا از طریق اون مراسم چیکار کنه؟ به خواسته هایی که داشته و به حاجاتی که داشته دست پیدا بکنه. این اساسا شما میبینید ما نوعی از مسلمانی داریم که اساسا از همه چیز اسلام برای برآورده شدن حاجات دنیاویش استفاده میکنه. اصلا دین ورزیش و دینداریش یعنی تلاش مناسکی برای برآورده شدن حاجاتش، به جز این چیز زیادی نیست. مثلا اگر نماز میخونه عمدتا برای اینکه خواسته هاش برآورده شن، اگر روزه ای میگیره، اگر زیارت جایی میره، اگر مکه ای میرود مراسم حج برگزار میکنه، یا اگر او به زیارت اماکنی میره که اونها رو اون اماکن رو واجده نیروهای غیبی میداند، عمدتاً برای این هستش که بعد حاجاتش برآورده شن. اگر صدقه جایی میده، اگر کمک به جایی میکنه و به طور کلی اگر در مراسم مذهبی شرکت میکنه که اسمش مراسم مثلا دعای اسلامی و اینها هست، عمدتاً به خاطر همین هست که برکت بیشتری به زندگیش بیاد، بیماری داره شفا پیدا بکنه، کاربارش خوب شه، رونق بگیره کاربارش، و بعد فکر میکنه بلایایی ممکنه به سمت او بیاد، اینها رو دفع کنه این بلایا. اگه قرآن میخواند یا قرآن رو در خونه نگه میداره، فکر میکنه در قرآن آیاتی است که بتونه از او بلاها رو دفع کنه و برکات رو جذب کنه، رزقش رو زیاد کنه و روزیش رو پول به سوی او بیاره. و همچنین بعضی از این آیات قرآن رو در فلان روز و فلان ساعت بخونه و بعد به فلان حاجتش برسه و 50 بار فلان آیه رو تکرار کنه بدون که معنیش رو بداند و بعد بهشت رو بهش بدن. بدونید الان شما نگاه میکنین اساسا این رد پای همون دین ابتدایی است، این اسلام نیست، این همون دین ابتدایی است که حالا وسیله هاش و ابزارش تغییر کردن. اون موقع ممکن بود یک مهره ماری، شاخ گوزنی یا آج فیلی رو مثلا بهش بدادن، به این توسل به جویی، حالا مثلا به یک چیز دیگری توسل میجوید که رنگ بوی اسلام داره. خب میتونه آیات قرآن باشه، میتونه یک اماکن مذهبی زیارتگاه هایی باشن و غیره. انسان ابتدایی برای اینکه باران طلب کنه، برای اینکه بیمارا شفا پیدا بکنه، برای اینکه محصول کشاورزیش و علفزارها و چمنزارهاش رشد بهتری بکنن، برای اینکه از دست خشکسالی و قحطی نجات پیدا بکنه، برای اینکه شکارش پیرامونش زیاد بشه، فراوانی رو جذب کنه، بلاها رو دفع کنه، از دست حیوانات وحشی در امان باشه، دشمنی که یه قبیله دیگه است و هر آن ممکن بودش حمله کنه از دستش راحت باشه یا برش پیروز بشه در صورت جنگ، برای اینکه زایمان خوبی داشته باشه و یک زنی، چه میدونم بیماری که وجود داره دفع بشه، و برای همه این چیزها مراسم تولید میکرده، مراسم دست جمعی هم، چون فکر میکرده مراسم دست جمعی قدرت بیشتری رو روانه عالم غیب میکنه و اون خدای موهوم رو بهتر میتونه مجاب کنه به برآورده شدن اون خواستش. اینه که اساسا مناسک محوری چون این به وجود آمده و همچنان هم ادامه داره. شما مثلا میبینید اساسا چیزی بنام قربانی که برای به دست آوردن یک همچون مسائلی هست، بازمانده از همون حساب باور اسطوره‌ای و تقدس بخشی به خدایان موهوم بوده که هنوز هم صورت میگیره و ادامه داره به منظور دفع خطر و بلا یا جذب برکت، چون معتقد بودن خدایانی هستن که برای که اثر تقصیرات آدم بگذرن بایستی بهشون قربانی پیشکش کرد، باید خون بدیم بهشون، خون میخوان، باید آتششون رفع شه، برای که با آدم بر سر مهر بیان باید نظرشون جلب کرد به وسیله قربانی دادن، خون ریختن، روی خون بریز. مثلا تو یه خانواده مشکلاتی به وجود میاد، شما یه خون بریزید مثل که بلا تو خونتونه. این همین الان این حرفو توی تهران ما در قرن 21 میشنویم. این دقیقاً نشان دهنده باور اسطوره‌ای یا دین در واقع چیز پرستی و اسطوره پرستیه، این اسلام نیست. همین آمده بعدم میگردن دنبال اینکه گوسفندی قربون کنن یا یه خروس مثلا، قبلا هم دقیقا همین جور بوده. این دقیقا تصویری است از اون ادیان ابتدایی که هنوز باقی مانده. حالا جا قابل توجه این که ما رد پای قربانی کردن انسانها رو هم در این قبیل ادیان داشتیم که عمدتا پسران و دختران نوجوان ازدواج نکرده رو و دختران باکره رو کاندید میکردن برای قربانی، رد پای این رسم بسیار وحشتناک در یکی از قبایلی که در تایلند وجود داره همچنان با پابرجاست. دختران باکره رو میبرن اونجا و قربانی میکنند. بعد گوشت قربانی رو به آتیش میدادند عمدتا تا این با همون چربیاش اینا توی آتیش بسوزه، دود بلند کنه و شعله آتیش اینو برسونه به دست نیروهای غیبی که اونا توی آسمون فکر میکردن هستن. و دوربر اون مراسم هم دیگه برپا میکردن و دوربر همون قربانی کردن و بعد گوشت انداختن تو آتیش و بعدم به دعا و نیایش پرداختن، فکر میکردن همون موقعی که این داره به دست اون نیروی غیبی توی آسمون میرسه، اون خداه و الان بهترین موقع برای دعا همین موقع که اون اینا گناهاشون رو ببخشه و بعد راضی بشن و دعاشون اجابت پیدا بکنه و حاجتشون برآورده شن. بعد یه کسانی هم به وجود آمدن دیگه اینا که بتونن این مراسم رو سازماندهی کنن طبیعتاً، که کسانی بودن که اسمشون شد کاهن و مرد مثلا درمانگر و مرد مثلا دارویی، و بعد مثلا همینا تبدیل شدن به کسانی که میتونستن معابد رو بگردونن، صاحب معابد، و خودشون رو واسطه‌ای قلمداد میکردند و به مردم معرفی که مراسم اینجوری باید انجام داد یا اونجوری، و بعد خواست خدایان رو و در واقع نظر خدایان رو برای انسان ترجمه میکردن. یعنی یه جوری میمدن با مردم برخورد میکردن، مردم هم میپذیرفتن، حالا بنا به دلایلی واسطه‌گری اونها رو میپذیرفتن و در واقع اونها رو واجد یک نیروهای غیبی میدانستند، که اسم نیروهای غیبی معمولا مثلا در میان قبایل مختلف متفاوت بوده، عمدتا در خیلی از جوامع قبیله این نیروی خاص اسمش بوده مانا، و در واقع نیروی غیبی بوده که فکر میکنن در بعضی از چیزها و در بعضی از آدمها بیشتر وجود داره. مثلا چرا یک نفر رهبر قبیله میکردن؟ برای اینکه فکر میکردن این مانای بیشتری داره. و پادشاهان و حکام در سراسر تاریخ در دوران باستان چرا اونها رو گفتن پادشاه بشن؟ برای اینکه فکر میکردن که اینها از اون نیروی غیبیه، از اون فره ایزدی درش بیشتر هست. جان فکر میکردن بچهش بایستی جانشینش بشه، بچه مثلا چند ماهش و گاهی اوقات میذاشتن جانشینش باشه. یعنی نمیدونستن این بچه ها مثلا یک دیوی خواهد شد که بعد خون اینها رو تو شیشه بکنه. فرق نمیکرده که مثلا این نظام های پادشاهی یکی از اشکالات شدیدشون همینه که یک آدمی که معلوم نیست چی از توش در میاد، چقدر آدم خوبی خواهد شد، صلاحیت داره نداره، و وقتی که آمد چقدر فسادکار خواهد بود، چقدر شایستگی و توانایی داره برای اینکه در رأس یک نظام سیاسی در یک جامعه قرار بگیره یا نگیره. نه، اونا چون یه جوری دیگه ای میدیدن، از یک زاویه دیگری به مسئله نگاه میکردن که اون زاویه همون خون اشرافیت و خون پادشاهی بود، و این برگرفته بود از همون دیدگاهی که فکر میکردن اون نیروی مانا در او که در پدرش وجود داشته بنابراین به این منتقل شده، و اگر این نیروه باشه در فردی بعد این مورد توجه خدایان قرار میگیره، چون این نیروه امانتی است که از اون خداه به زمین اومده، در بعضی از انسانها قرار گرفته و این انسانها فرزند اونها هستن. به همین خاطر اونها شما میبینید که این پادشاهان در طول تاریخ گفتن ما دارای فره ایزدی هستیم و ما فرمان ما فرمان یزدانه، که فرمان شاه که فرمان یزدان این بوده دیگه، تا همین پهلوی دوم دقیقا همینو تکرار میکرده. بعد شما دیگه با این پادشاه به سختی میشد دیگه رابطه انتقادی پیدا بکنی، چون خودش رو فرزند خدا و حرفش رو فرمانش رو فرمان خدا میدانست و هر کاری میکرد اون کار پای خدا نوشته میشد. این در واقع یه حکومتی بود که توجیه قدسی برای خودش داشت. تمام پادشاهان ایران اینجوری بودن عمدتا. بعد شما در مصر مثلا میبینید فراعنه هم همین تفکر تصور داشتن، یه در واقع به چشم فرزند خدا بهشون نگاه میشد، و جابجا کردن یک همچین حکومت های بسیار کار سختی، چون باور عمومی شکل گرفته که اینها فرزندان خدا هستند و نمایندگان خدا، و سلطنت امریست الهی، پادشاهی امریست الهی. شما تا همین حکومت پهلوی دوم شما این حرفا رو از زبان پادشاه پهلوی ها میشنیدید، حتی حساب کنید دیگه تا به امروز. به طور کلی اعتقاد بر این بود که این نیروه، نیروی مانا، فقط در مردها وجود داره، اونم مردهایی به بلوغ رسیده، مثلا جوانها هنوز این نیرو ندارن، و عوض میخوام زنها رو واجد این نیرو نمیدونستن. برای خاطر بود که اینها رهبران قبیله ها رو از مردهای که سنش میکنم بالا رفته، مردهایی که بلوغ کافی پیدا کردن انتخاب میکردن. و خلاصه اینه که البته نگفته نمونه، این اسمش مانا هست در بعضی از قبایل، در بعضی از قبایل دیگه اسمهای دیگری برای این در نظر می گرفتن، مثلا همون فره یا فرح که در ادبیات ایرانی هم وجود داره همونه. بعد خلاصه از همین راه هم بوده که انسان ابتدایی به خاطر اینکه به نیروهای غیبی در جهان معتقد بوده که این نیروها منشأشون در آسمانه، بعد اینها تأثیر میذارن بر زندگی انسانی در این جهان و بدین ترتیب او در صدد تأثیر گذاشتن بر اون نیروها برآمد و از همین تلاش، از همین انگیزه و تلاش در آن ره برد به جادو و سحر. جادو و سحر در واقع محصول همون تفکری بوده که فکر میکرد کارهایی میشه انجام داد برای اینکه بشه به اون نیروهای غیبی تأثیر گذاشت، یا اصلا نه مثلا مستقل از اون عمل کرد که بتوان با انجام کارهای خاص خواستهاش برآورده بشن و تقدیری رو که خودش میخواست برای خودش رقم بزنه. به همین خاطر چیزی به نام جادو از همین راه در واقع از همین تفکر برخواسته و به وجود آمده. جادو رو از یک نظرگاه میشه به دو نوع تقسیم کرد، جادوی سیاه و جادوی سفید. جادوی سیاه جادویی بوده که به قصد آسیب رساندن به یک کسی یا کسانی صورت می گرفت، یا بستن بخت یکی، می گن بریم بختش بسته شده، یا باز کردن بخت کسی، یا حل مشکل کسی. اینو می گفتن جادوی، عذر می خواهم، من خواستم اول جادوی سیاه رو بگم. جادوی سیاه برای آسیب زدن به کسی یا ایجاد مشکل در زندگی کسی، مثلا به قول خودشون بستن بخت کسی و ایجاد مشکل برای کسی انجام میشد، پس قصد منفی داشته، این شد جادوی سیاه. اما جادوی سفید قصد مثبت داشته، یعنی باز کردن همون بخت، باز کردن این مشکلی، شفای بیماری و به هر حال یک نفعی، سودی، برکتی به کسی رسوندن و مسئله از کسی حل کردن، این میشه جادوی سفید، قصد مثبت پشتش بوده. شما دقیقا میبینید هنوز هم ردپای این اعمال وجود داره در جامعه خودمون در قرن 21 وجود داره و این ناشی از اون تصوری است که انسان در دوران ابتدایی، در دوران مثلا 15000 سال پیش فکر میکرده که یک نیروهای وجود دارن، میشه بر رفتار اونا تاثیر گذاشت و مسئله انسانی رو به صورت میانبر با تاثیر گذاشتن با اون نیروهای غیبی انجامشون داد. حالا بگذاریم که جادو مورد توجه مردم شناسان و همینطور جامعه شناسان دین هم قرار داشته، دربارش مسائل و گمان زنی ها در واقع نظری پردازی ها شده. مثلا یکی از کسانی که در این رابطه کار کرده جورج فریزر هست، مردم شناس مشهور، نویسنده کتاب شاخه زرین، خیلی کتاب فوق العاده است. از بزرگتون فریزر دو نوع جادو رو از یک نظرگاه ازم تفکیک کرده. یکی، البته خب اینو اول بگم که به نظر فریزر جادو بر این اساس استواره که هر چیزی میتونه شبیه خودشو بسازه، یعنی با تکرار و با انجام یک سری مراسم. در واقع فریزر داره جادو رو توضیح میده ها، نه اینکه او معتقد به جادو بوده، یعنی باید ببینیم فریزر داره درباره این مسئله توضیح میده. میگه جادو اینجوری فکر میکرده اساسا اونایی که به جادو معتقد بودن، یعنی بر این اساس استوار بوده که هر چیزی میتونه همانند خودش رو بسازه، یعنی این میشه قانون شباهت، یعنی هر معلولی فقط با تقلید میتونه دوباره یک چیز شبیه خودش رو تولید کنه با تکرار. اینقدر تکرار بکنه یک چیزی رو و تلقین بکنی که طبیعت یاد بگیره، یعنی آدم میدونه اینجوری چیکار کنه، طبیعت رو هدایت کنه به اون جای، به نیروی طبیعت رو هدایت کنه به اون مسیری که خواستی که داره بشه تلقین میشه و تکرار میشه رو انجام بده. انسان یه چیزی رو اینقدر انجام میده که کاری رو تا نیروی طبیعت رو مجاب میکنه که اون چیزی که انسان میخواد رو ازش تقلید کنه و انجام بده. اینو بهش میگفتن قانون شباهت، فریزر گذاشته اسمش. و یه کار دیگه که جادو انجام میداد اینجوری بوده که این تصور وجود داشته که آدمی با یک شیعی، این در واقع دو شی، دو چیز که مدت زمانی با هم پیش هم بودن، بعد اینها نیروهایی درشون رد و بدل شده که حالا بعد از مدتی میشه بروی اون شخصی که مدت زمانی با یک چیزی در تماس بوده تأثیر گذاشت. اینه بهش گفته قانون سرایت. یعنی مثلا ببینید الان توی فیلم هایی که مربوط به همون دوران هستن، ما میبینیم که مثلا یک مو، یک تار، چند مقداری مو و یه لباسی از کسی بردن دادن به یک جادوگر، بعد اون تن یک عروسک میکنه اون لباسه رو یا اون موه رو میزنه مثلا به یک عروسکی، بعد سوزن فرو میکنه توی مثلا بدن اون عروسکه، چون اون موه یا اون لباسه یا اون یه چیزی از اون آدم اونجا همراشه، و بعد اون آدمه مثلا در چند صد کیلومتر ورتر این مرتبه میبینیم اون انگار یه چیزی در بدنش واقعا فرو رفته. این جریان از همین قضیه بوده، جریان این بوده که این داره از همون قانون سرایت استفاده میکنه، چون اعتقاد بر این بوده که به طور کلی همه چیزهایی که زمانی با هم در تماس بودن بعد از اینکه اون تماس از بین رفته باز هم از دور بر هم اثر میکنن، با هم رابطه دارند و میشه از این رابطه استفاده کرد برای اینکه تأثیر گذاشت بر روی اون فرده. خب بعد اسم گذاشته دیگه فریزر برای این قانون شباهت که بر اساس تقلید و تکرار یک چیزی به وجود میاد و اسمش جادوی هومیوپاتیک یا تقلیدی اسمش رو گذاشته، و اون افسانه های مربوط به قانون تماس یا سرایت که گفتم که مثلا از راه دور میشه بر چیزی اثر گذاشت، جادوی واگیردار اسمش رو گذاشته. خلاصه بحث مفصله و قضیه از این قراره که انسان ابتدایی فکر میکرده که طبیعت میتونه ازش تقلید کنه و طبیعت رو با تکرار میتونه به کاری واداره و میتونه خاص خودش رو به طبیعت تحمیل کنه، انتقال بده. خب اگرچه فریزر معتقد بوده که جادو یک چیز کاذب و بی ثمر هست، منتها خب میدونید چقدر جادو در میان قبایل مختلف ابتدایی برد و طرفدار داشته و همچنان و هنوز هم شما میبینید باز در جوامع قرن 21 به شدت ادامه داره. گفته میشه که در جامعه ایران در این دهه های اخیر خیلی هم قوی تر شده گرایش به جادو. با بنده ای که دو سه باری این رسانه ها مصاحبه کردن در خصوص عوامل مؤثر بر گرایش زیاد مردم به جادو، جادوگری و جادو جنبلی و اینها و خرافات و این چیزها، چون ببینید این تفکرات توحیدی است که جادو رو به کنار میگذاره. ما وقتی تفکر توحیدی نباشه، انسان در جهان نیروهایی رو سراغ داشته باشه که اون نیروها میتونن مستقل از خداوند تو این جهان کار کنن، عمل کنن، اون موقع رو به جادو میاره. چون این تفکر توحیدی که نباشه، تفکر اسلامی و قرآنی که نباشه، آدم به این چیزها بیشتر گرایش پیدا میکنه و گرایش به جادو نشان دهنده اینه که تفکر توحیدی فهم نشده. من خودم بارها در خودروهایی بودم که به محض حرکت کردن افرادش مثلا اون دیدم که دارن یک وردهایی میخوانند و بعد چیزهایی به آسمان فوت میکنن و بعد در مشت رو میگیرند و در مشت فوت میکنن و بعد فوت و گاهی اوقات به آسمان میفرستن. یعنی اینها در واقع نشان دهنده همون چیزهایی است که اون افراد فکر میکنن نیروهایی در طبیعت وجود دارن میتونن اونا آسیب بزنن، نیروهای غیر خدا، نیروهای مستقل از خداوند، و این نشان دهنده همون شرک ورزی است در واقع و تفکرات جادویی و سحری که ما مختص جوامع ابتدایی ما قبل ادیان توحیدی هستند. جادو بر سراسر زندگی انسان ابتدایی مسلط بود. او فکر میکرد، انسان ابتدایی فکر میکرد که تمام جنبه های زندگیش رو نیروهای غیبی برش مسلطه و او تصور میکرد که به وسیله جادو میتونه به اینها تأثیر بگذاره و به همین خاطر متوسل میشد به جادو کمکش کنن تا او بتونه زندگی بهتری داشته باشه. الان هم میبینیم که خیلی ها سازماندهی مطلوب زندگیشون رو از طریق جادو طلب میکنند. خب و بعد جادوگران به وجود آمدن، چون که خیلی مشتری داشتن دیگه. الان هم دعا نویس ها و جادوگرها هم درآمد خیلی بالایی دارن، هم اینکه به جور خاصی بهشون نگاه میکنن، فکر میکنن اینا قدرت خاصی دارن و میتونن نیروهای غیبی رو به کمک بگیرن برای اینکه اونا رو به مقاصدشون برسونن، پولهای هنگفتی میدن برای اینکه آدمها به خواسته هاشون رسیده بشن، رسونده بشن. حتی مثلا شما در ورزش، در فوتبال میبینید که این خرافات رسوخ پیدا کرده و افرادی هستن که میگن با جادوگر ارتباط دارن و کاری میکنن نتیجه های مسابقات ورزشی رو رقم بزنن. ببینید هنوز اینا هستن، نباید فکر کنید فقط در ایران هستن، همین الان در اروپا هم این اعتقادات وجود داره. مثلا شما این موقعی که مسابقات اروپایی میشه، فوتبال اروپایی، میبینید یه بار یه خرچنگی میارن، یه بار یه لاک پشتی میارن، یه گربه یا سگی میارن، میگن این غذایی رو که بهش میدن ببینیم کدوم انتخاب میکنه، بعد میگن به هر اساس امروز برنده مثلا فلان تیمه. یا فریزه توی همون کتاب شاخه زرین فرانسویانی رو شاهد مثال آورده که معتقد هستن کشیش قدرت خاصی رو داره در قرن 19 و میتونه کاری بکنه، دعاهایی بکنه که مثلا بارون بیاد یا تگرگ بیاد. اساسا فرانسویان توی این پژوهش کسانی بودند که درشون خیلی آدم شناسایی شده که فکر میکردن کشیش از قدرت‌های خاصی برخورداره، میتونه مثلا باد و طوفان و تگرگ و بارون تحت فرمانش هستن، میتونه ازش اطاعت کنن و کشیش کسی است که میتونه کارهای خاص خارق‌العاده‌ای بکنه مستقل از خداوند، مستقل از اراده خداوند، که اونها در واقع میتونن اتفاقات رو رقم بزنن و او فقط یه دعای خاصی میکنه که میتونه این اتفاق بیفته. ما بازم این رد پای این مسائل ما در خودمون هم داریم دیگه، که فکر میکنیم افرادی خاصی هستن میتونن دعا بکنن، بهشون مراجعه میکنن، مثلا دعا برشون بکنن، میاد تو دعا بکن دستت شفاست، دعا نمیدونم چجوره و اینها. این همه این مسائل رنگ و بوی همون جادو دارن که بوده. جادو البته در جوامع مختلف انگیزه های مختلفی پشتش بوده. مثلا در میان بومیان استرالیا که جادو رایج بوده و هست هنوز، عرض به حضورتون، به خاطر اینکه خدایان با نذر و نیاز و اینها راضی بشن نیست که جادو صورت میگرفته و میگیره هنوز، بلکه به این خاطر جادو رو بهش متوسل میشن که فکر میکنن با جادو میشه در رفتار طبیعت اثر گذاشت. یعنی اینا دوتا شدن الان، جادو میکنن تا بتونن اونا اصلا اتفاقات رو رقم بزنن، نه اینکه دل خدا رو به دست بیارن. به خاطر راضی کردن خدایان نیست، تأثیر گذاشتن بر اون نیروهاست که گرد جادو میگردن. جادو هنوز هست، خیلی قویه، خیلی اعتقادات در این رابطه زیاده در دنیای امروز هم هست، این در جامعه خودمون در ایران خودمون متاسفانه بسیار این قضیه قوی است در میان بسیار از آدمایی که ظاهر مسلمانی دارند اما اسلام رو نفهمیدن و اعتقادات توحیدی بر اسلامیتشون سلطه پیدا نکرده و فرا نگرفته اسلام مسلمانیشون را. میبینیم که گرایششون به جادو بسیار شدیده، چون فکر میکنن نیروهایی وجود داره که میتونن به اون نیروها تاثیر بگذارن، وسیله انجام کارهایی، نوشتن دعاهایی، تکرار یک چیزهای یک جاهایی و یک کارهای دیگری که میشود بر رفتار کسی دیگر تاثیر گذاشت یا نیروهای غیبی رو برانگیخت تا اونها کاری خاصی برای انسان انجام بدن. سحر هم باز در همین رابطه به وجود آمده. سحر و جادو خیلی به هم نزدیک و شبیهن، اما تفاوتشون چیه؟ تفاوتشون این که تأکید سحر بیشتر عمدتاً بر روی تکرار کلمات، در حالی که جادو بیشتر روی انجام و اعمال هست. یعنی کار جادو بیشتر عملیه، عملیاتیه و تکرار یه سری کارها، اما سحر بیشتر بر ورد و تکرار کلمات استوار هست و همین دمیدن ها اصولا سحره اسمش. ولی خب خیلی به هم نزدیکن دیگه اینها، گاهی وقتا هم تکمیل میکنن همدیگر. اول سحر انجام میشه، مثلا کلماتی گفته میشه، بعد یه اعمالی انجام میده که اون جادو میشه بعدش. به طور کلی توی کار سحر هم افراد زیربط بسیاری بودند. جاناس، اون دینشناس معروف، سه تا اسلوب رو نام برده که به نظرش انسانهای جوامع ابتدایی اصولا از اون طریق در صدد غلبه بر نیروهای غیبی بودن به فکر خودشون، به نظر خودشون. یکیش فتیشگرایی بوده. فتیش همون هر چیزی، هر شیئی رو شامل می شده که اونها، انسانهای ابتدایی، فکر میکردن که یک قوه پنهان، نیروی پنهانی در هر چیزی میتونه به وجود داشته باشه. بعد عمدتا در اشیای بیجان، بعد اون اشیای بیجان رو واجد این نیروی خاص غیبی میدانستن. مثلا سنگ، همین سنگ هایی که عرض کردم که گاهی اوقات انسان رو شناسایی میکرده، بعد حالت های خاصی رو در سنگ ها شناسایی میکرده، یا اگر فکر میکرده قلوه سنگی است، یا اینکه اگر شهاب سنگی جای فرود آمده بوده به زمین تکش، یا گاهی اوقات توی استخوان‌های مثلا از حیوانات، بر جای مونده از حیوانات، یا شاخ گوز، یا یک چوبه‌های خاصی، اینها توی همچین پدیده‌های موجوداتی، اشیایی، نیروهایی فکر می‌کردن وجود داره که بعد این نیروها رو به نیروی به جهان غیب متصل می‌دانستن و به همین خاطر می‌آمدن و اونها رو می‌آوردن توی خونه. همین مهره ما رو، این چیزا الان از همون آمده. اگه آقا یه سنگ‌هایی، قلوه سنگ‌هایی، سنگ‌های ریزی رو شما می‌بینید، من در اروپا دیدم که بعضی‌ها سنگ با خودشون هم می‌کردن، سنگ‌های قلوه سنگ‌های خیلی ریز کوچولو تو جیب می‌ذاشتن، تو کیف تو مسافرت‌ها می‌رفتن، توی هواپیما می‌بردن، گفتن این شانس داره برام و این مثلا مبارکه، میمونه برای من باشه. خب بچه ای بوده که مثلا اونجا به دنیا آمده، آدم بوده اونجا به دنیا آمده بود. یعنی هست، یعنی همه جا این خرافات هست. نباید فکر کنید فقط تو جامعه عقب مانده و توسعه نیافته فقط وجود داره. بعد اینها رو در دوران زندگی ابتدایی میمونه چی کار میکردن؟ این با اینها رابطه به حساب پرستش مابانه داشتن و با اینها در واقع همیشه همراه خودشون میذاشتنش. گاهی اوقات اینا ازش یه حلقه بندی چیزی رد میکردن، به گردن میآویختن، به دست و مچ مثلا آویزون میکردن که باشه. خب کیف نداشتن دیگه، الان بشر کیف داره میذاره تو کیفش، ولی اون موقع با خود به خودشون آویزون میکردن، گاهی اوقات میکردن این شانس براشون داره و اینها رو این اون چیزه اونها رو از بلاها و مصیبت ها نجات میده و همیشه رهایی میبخشه. تو این فیلم هم شما میبینید دیگه، یه چیزی که گردن کسی هستش که همیشه موجوده، واسه این تو رو حفظ میکنه از بلا. خب الان هم هست دیگه. و بعد گاهی اوقات تو اینها رو میذاشتن و بعد ببینید بت پرستی از همینجا آمده که گاهی اوقات اینا مجسمه درست میکردن، بعد فکر میکردن این توش یه نیروی خصوصی وجود داره و بعد اونو میپرستیدن. ببینید بت پرستی محصول همینه. قابل توجه گاهی اوقات که فکر میکردن که اون چیزی که بهش مراجعه میکردن، همین شیئی که اونو واجد روح پنهان غیبی میدانستند و فکر میکردن میتونن کاری برشون بکنه، بعد از مدت اگه به این نتیجه میرسیدن که این کاراییشو از دست داده، یعنی اون روح غیبی دیگه از درون اون چیزه خارج شده، بعد اونو میبردن نزد کاهن و ساحر و اینها جادوگر، گفتن اصلا این دیگه خالی شده، حالا شارژش کن دیگه، باتریش خالی شده. بعد اون کاهنه، اون روحانیه، سعی میکرد مثلا اینو چیکار کنه، درش بدمه، چون میگفتن این نفست گرمه، نفسه الان داریم دیگه هنوز، این نفست نفس شفا بخشه، دست شفا بخشه، میدونید. بعد اون میدمید درش و بعد میگو بفرمایید، این الان دوباره اون چیزی بهش برگشته، اون جدیه ها، یعنی این دقیقا کار که باتریش خالیه، شارژش میکرد سریع. بعد اگر دوباره کار نمیکرد میوردن و او رفتارش عوض میکرد، مثلا بهش میتوپید، مثلا داد میکشید بر سر اون چیزه و گاهی اوقات مثلا حتی میزد، کتک میزد اون چیزه رو، تا اینکه دوباره برانگیخته بشه، به خودش بیاد و نیروهاش رو دوباره شارژ بکنه. این رویکرد اول بود در مسئله سر که جان ناس ازش نام برده. دومی رویکرد شمنیزم بوده. این شمنیزم درست به شمن یه فردی بوده که اونو واجد قدرت های خاص میدونستن که او میتونه کلن در عالم غیب دخل و تصرف کنه. او چون خودش توانایی غیبی داشته، یعنی میدونستن، اینجوری فکر میکردن که او دارای توانایی غیبی است و قدرت تصرف در هوای غیبی رو داره. مثلا فکر میکردن اون میتونه کارهای خاص بکنه. مثلا یه نفر مریض بوده، او میتونه کاری بکنه تا روح خبیث که رفته توش، روح پلید شیطانیش رو در بیاره، جسمش رو سالم کنه. همین بیماری هایی که اون موقع نمیدونستن چیه، سر مثلا، یا بیماری هایی که تب میکرده آدم، حالا عفونتی تو بدنش بوده یا حالا به حال یه بیماری های خاص بوده، میبردن اونجا، فکر میکردن این روح پلید رفته توش، روح شیطانی. بعد اون مراسم یه کارهایی میکرده این شمن، مردم هم فکر میکردن اون توانایی داره، میتونه او رو شفا بده. و به هر حال مصیبت هایی، بلاهایی، یک چیزهایی به سر آدم ها می آمده، مشکلاتی برای کسی به وجود می آمده. گاهی اوقات آدم افسرده می شده، گاهی اوقات مثلا یه مسئله ای تو بدنش بوده او رو درگیر می کرد. به هر حال شمن کسی بوده که هم خودش این اداره داشته، هم مردم این اعتقاد داشتن که او میتونه در بدن فرد، در ذهن فرد، در روح روان فرد دخل و تصرف بکنه. ضمن اینکه حالا مثلا کارهای خارق العاده هم گاهی اوقات این شمنا میکردن، قدرتهایی برخوردار بودن، قدرتهای روانشناختی، ممکن بود مثلا چیزی رو بتونن با نیروی دستشون تکون بدن، جابجا کنن احیانا، چون هم قدرتهای خاصی است که با تمرکز و مراقب و اینها میتونه به وجود بیاد. بعضی هم خوب واجد این قدرت ها هستن، کلا ما هم یعنی هم داریم مثلا در هندوستان به فرض، در کشورهای دیگر. و سوم سحر عوامانه بوده که جان ناس میگه. گاهی اوقات افراد قبیله ای طی تشریفاتی گناهان خودشون رو مثلا فکر میکنن میتونن به یک حیوان منتقل کنن، بعد اون حیوان رو میکشتن و فکر میکنن که گناهانشون رو دادن اون حیوان هم کشته شده، الان همشون گناهانشون پاک شده. این مراسمی بود مثلا شبیه توبه دست جمعی. یا گاهی اوقات مثلا این گناهانشون رو میبردن خودشون به یه قایق انتقال میدادن به یه مراسم خاصی، مثلا میگفتن این زردی من است و سرخی تو از من، مثلا یه همچین چیزی تکرار میکردن و میدادن به قایقه، میگفتن گناهان من است و پاکی تو از من، مثلا گناهان من است و همشون اینو تکرار میکردن، چون سحر تکراره، تکرار با کلماته ورده. بعد اینو به قایق انتقال میدادن، وقتی همشون امر برشون مشتبه میشد که دیگه خب تمام این چیزها رو ما دادیم دیگه، مثلا این گناهانمون رو دادیم، یک نتیجه به یک نقطه می رسیدن که همشون دیگه به این نتیجه می رسیدن که بله دیگه الان آخرش دیگه تموم شده، کار انجام شده. قایق رو می بردن و غرق می کردن تو رودخونه و فکر می کردن که به این ترتیب گناهانشون از این رفته، اونا پاک شدن. این اسم این سحر رو می گفتن سحر تبرع. انواع دیگری سحر هم داشتیم، از جمله مثلا سحر مولد. گاهی اوقات مثلا یه زنی نازا بوده، باز مراسمی براش در نظر میگرفتن، قد ورد میخواندن تا او مثلا تکرار، میدونی تکرار اصله خیلی مهمه و انگار جادوی تکرار کلمات رو انسان انگار فهمیده بوده دیگه، بعد اینقدر تکرار میکردن تا اون حساب اون زن رو باردار کنن دیگه با این تکرار، چون تصور میکردن که با این تکرارها قوای غیبی به هر حال میتونن تأثیر بگذارن و اون زن نازا رو بارداریش رو رقم بزنن. یا مثلا برای حاصلخیزی زمین، چیزی که قرار بوده رویش توش وجود بیاد یا تولید بشه چیزی، مثلا برای حاصلخیزی زمین و کشاورزی موقع بذر پاشی مثلا این کار میکردن، مثلا خون میریختن تو زمین کشاورزی از جمله. چی کار میکردن؟ یا مثلا چرا الان زن و عروس دامان میان پا میزنن تو خون میرن توی خونه، چرا باید این کار رو بکنم؟ یعنی این یه کار سحر جادویی در واقع از همون موقع آمده، چون این همون سحر مولده. تا که فکر میکردن که با این کار مثلا چیزهای خوبی تولید خواهد شد تو این زندگی و بعد هم اینا بچه تولید میکنن با این مسئله، با این پا گذاشتن تو این خون. دقت میکنید؟ یا چرا مثلا تخم رو میذارن زیر چرخ خود رو؟ الان این دقیقا همینه دیگه، برای اینکه حفاظت بکنه خودرو رو از بلایایی که اون نیروهای غیبی موهوم ممکنه بیان بزنن به این، به این چیز، به این خودرو. دقیقا از اونجا میان این تفکرات. یا برای مثلا زمین کشاورزی وقتی بذر میپاشیدن چرا خون میریختن؟ حیوانی قرو میکنن، چون این خونه رو میگفتن خدایی که مسئول رویش این زمینه خون میخواد، خون بهش میدی راضی میشه، کمک میکنه به اینکه بعد این محصول بهتر سبز بشه و رشد کنه. این تفکرات عمدتا بر اساس تأثیر گذاشتن بر این تفکرات، در واقع اعمالی رو میتونیم بگیم به وجود میورد به خاطر اینکه بر روی اون خدایی که اونو مسئول سازمانده یک جای خاصی مثل رویش گیاهان مثلا میدانستن، بتونن بر رفتار اون و خواست اون تأثیر بگذارند. خب در جوامع ابتدایی به جز این اشکالی که به حساب ارتباط انسانها با جهان غیب مربوط بود، اشکال مشخصی از دینداری هم به وجود آمد، اشکال مشخصی از دین اصلا به وجود آمد که من به سه تای از اونها اشاره می کنم. یک، روح باوری، که روح باوری ترجمه انیمیزم هست. این انیمیزم همون روح باوری است که در واقع انسان‌های ابتدایی در زندگی و اساساً از نقطه نظر ارواح توضیح می دادند. انسان ابتدایی فکر میکرد که همه آدم ها و بلکه همه چیزها، همه اشیا، همه پدیدهای طبیعی دارای روح‌های نابود نشدنی هستند. اول اینکه این روح رو در بدن انسان میدیدن و میگفتن این مثابه انرژی و قدرتی که از جهان غیب به انسان آمده میدیدن داره عمل میکنه، که بعد خب خواب رو چیزی میدانستن که موقع خواب روح از بدن انسان میره، رابطه‌ش رو با بدن قطع میکنه، بعد برمیگرده. ولی موقع مرگ دیگه میره و این انفصالش از بدن بیشتر طول میکشه. حالا بعضی از قبایل هم که فکر میکنن این بعد از مدتی دوباره برمیگرده، میاد توی روی بدن جدیدی وارد میشه و زندگی جدیدی رو آغاز میکنه. به طور کلی روح باوری دینی بود که به ارواح ارزش و احترام قائل میشد براش. و خدمتتون عرض بکنم که این باور به روح فقط همینجور نبود که فکر کنن فقط روح در انسان فقط وجود داره، بلکه اونا فکر میکردن در همه اشیا و پدیده ها این روح هست. بنابراین این روح باوری در واقع نشأت گرفته بود از اون تفکر خاصی که انسان اون زمان به مسائل داشت. به همین خاطر مثلا تایلور معتقد است، تایلور هم از اون مردم شناسان بسیار مشهور، معتقد هستش که انسان موجودی هست که همین که کتابش رو من براتون خوندم قرن 19 همی بود، معتقد بودش که بنابراین روح باوری منشأش ذهن انسان بود، چون ذهنش اینجوری کار میکرد و فکر میکرد این رو در همه چیز هست و در نتیجه با این طرز تفکرش این رویکرد دیندارانش به وجود آمد. و خلاصه هم این که با اعتقاد انسان ابتدایی، با اعتقاد به این مسئله که روح در همه چیز هست، این ارواحی هستن که به عالم غیب متصلن و بنابراین همه این روح ها همه جا میتونن باشن، میتونن تو مثلا حیوانات باشن، میتونن توی کوه باشن، میتونن توی نهر آبی باشن، میتونن توی درخت به خصوصی باشن. بنابراین توی هر کدوم از اینها اگر یک چنین چیزی رو شناسایی میکرد اون انسان، بعد شروع میکرد به پرستش اون و در واقع روح باوری حالا اینو جان باوری هم جان آینی هم ترجمه کردن، آنیمیزم، میتونست به هر حال این روحی که تشخیص میدادن در هر چیزی، بعد اگر به این نتیجه میرسیدن یک قبیله ای به طور دست جمعی که این مثلا اینجا این مسئله، این درخت، این رود، این رودخونه، این سنگ خاص واجد اون روح خاص هست، بعد در نتیجه به این نتیجه که میرسیدن، اون موقع اون رو دیگه میپرستیدنش. یعنی قضیهش از این قرار بود. حالا تایلور بعد از اینجا گام فراتر میذاره و فکر میکنه که میگه که این تنوع ارواحی که اینها تشخیص میدادن در جاهای مختلفی، بعد این به مرور زمان این تنوع به یک محدود میشه و دین تک خدایی اینجوری به وجود آمده. این در واقع دیدگاه تایلور هست که فکر میکنه که در واقع آنیمیزم بعد شکل ابتدایی ادیان توحیدی بوده که بعد این ادیان توحیدی به تک آینی خط شدن، در حالی خب مثلا ببینید ادیان توحیدی خیلی گسترده تر بحث میکنن و اصلا این اشکال ابتدایی دینداری رو از مصادیق خرافات دانستند و اینکه ادیان توحیدی به ویژه مسیحیت و اسلام جنبه های بسیار متنوعی از زندگی رو در بر میگیرن و به هیچ وجه نمیشه اونها رو با اعتقاد به وجود ارواح و اینها مقایسه کرد. به هر حال این یکی از اشکال دینداری بوده در جوامع ابتدایی و یکی دیگر از اون اشکال دینداری و دین کلن در جوامع ابتدایی طبیعت باوری یا طبیعت آیینی است، نیچریزم در واقع، حالا که ناتوریزم در واقع اینو توی کتابای فارسی نوشتن، نیچریزم، طبیعت آینی، طبیعت باوری، که باز هم خیلی شبیه به همین آنیمیزم، جان آینی، روح باوری. در واقع اینجا در واقع در طبیعت آینی یا طبیعت باوری آنچه که محوری هست این بوده که نیروهای طبیعی در عالم طبیعت میتونن وجود داشته باشن و وجود دارن. مثلا در آتش، در آتش یک نیروی خاص در یک قدرت خاصی شناسایی میشده که بعد اون رو هدیه از خدایان میدانستن و به پرستشش مثلا میپرداختن. در جاهای مختلفی در ایران خودمون این بوده، از ما قبل زرتشت این تفکر بوده، در میان سرخپوست ها آتش پرستی ردیابی شده. این مصادیق طبیعت میتونسته از میکنم مثلا یه رودخانه یا یک جنگل باشه، اینها هر چیزی که در جهان طبیعت دیده میشده و به نظر مردم قبیله جایی نیروهای خاصی در اون جا شناسایی میشدن، میتونسته به پرستش اون چیز که میتونست گیاه باشه، یکی از مصادیق جهان طبیعت باشه، همچون درخت و جنگل و رود و رودخانه و سنگ و اینها، باز به پرستش اونها منجر بشه. این مثلا اینجا دیگه روح نیست بلکه نیروه، یه اونو واجد یه نیروهای غیبی میدانستن که بعد میتونسته این قضیه به پرستش اونها بیانجامه. خب و اما خدمتون عرض بکنم سومین دینی که در جوامع ابتدایی بهش میخوام اشاره بکنم توتمایی نیست. توتم پرستی یا توتمیزم، همونه، بازم ما کلمه جدیدی براش نگذاشتیم. توتمایینی یا توتم پرستی در جوامع قبیله وجود داشته و توتم همون چیزی بوده که گاهی اوقات یک قبیله که اسم اون قبیله که توتم آینی باشه کلانه، کلان هم باز معادل فارسی براش نگذاشتیم، CLAN، کلان، کلان، جامعه ایست که توتم میپرسته. توتم چیه؟ توتم میتونه یک حیوانی یا یک گیاهی یا یک چیزی باشه که یک قبیله به این نتیجه رسیده باشه که این توتمشونه. چجوری به نتیجه میرسیده؟ اونها معتقد بودن که روح جد نیا کانی اعلای افراد اون قبیله که واحد تصورش میکردن هرگز از بین نمیره، بلکه پس از مرگ اون مرتب و مرتب در یک چیزی که میتونه حیوان، گیاه یا چیز دیگری باشه حلول کنه و مجددا برگرده بیاد از اون قبیله همچنان هی دفاع کنه. گاهی اوقات مثلا ممکن بود اونو فکر کنن در یک مثلا عقابی حلول کرده. چجوری این نتیجه میرسیدن؟ موقعی که یک عقابی مرتب بر بالای سر قبیله پرواز میکرد، اونو فکر میکردن خب این همون توتمشونه که جد روح جد اعلاشون به اون توی اون حلول کرده و مرتب و مرتب میخواد که از اونا حفاظت کنه. درشه توتم اون قبیله مثلا عقاب میشد. حالا گاهی اوقات توتم این قبیله میتونسته چه میدونم مار باشه. و هر موجود زنده اگر در دوروبر یه قبیله خیلی حضور پررنگ پیدا میکرد، اونا به این نتیجه میرسن که این روح جد اعلامون رفته تو این حلول کرده و این توتمشون میشد، توتم هم میپرستیدن. خدمتتون عرض بکنم توتم رو نمیکشتن، توتم مقدس شناخته میشد. اساسا مقدس و نامقدس یکی از تقسیم بندی هاییست که در جامعه توتمی کلان در واقع اتفاق میافتاده. کلان، اعضای کلان جامعه خودشون رو مقدس میشناختن و قدسیت درش شناسایی میکردن و میگفتن به خاطر اینکه اینا همشون دارای روح همون واحد جد اعلاشون هستن و بعد همون جد اعلای خب روحش باز حلول میکنه در یک چیز دیگری. حالا اگر حیوانی نبود، چون بعضی از قبیله ها یک جای زندگی میکردن که حیوانات زیادی در اطرافشون بوده، ولی اگر جای زندگی میکردن که حیوانی احیانا اونجا نبوده که بعد بگن که این توتمه، بعد یه گیاهی رو دیگه خلاصه شناسایی میکردن که ببینن کدوم گیاه در اطراف قبیله خیلی رشد میکنه و خیلی تعدادش زیاده، بعد به این نتیجه میرسیدن. میدونی یک چیز توافقی بود که همه اون اعضا باید به این نتیجه میرسن خب اینه توتممون، اینه. به این نتیجه که میرسیدن دیگه اون مقدس میشد. و اگر مثلا به عنوان مثال همون یک مار رو اگر اونها توتم خودشون میگرفتن، مار مقدس میشد، یعنی به هیچ ماری دیگه نباید آسیب میزدن دیگه، اون میشد تابو. تابو اصلا توی این ادبیات هستش که به وجود آمده، یعنی ممنوع، امر ممنوعه آسیب زدن و کشتن مار مثلا تابو میشد، یعنی ممنوع میشد به خاطر اینکه مقدس بود و اون تمام انواع مارها مثلا در اون صورت، حالا داریم فرض میکنیم، از جنس هم بودن دیگه و آسیب زدن به یکیشون به معنای آسیب زدن به اون امر مقدسی بود که اونها میپرستیدن. خب بعد معتقد بودن که از چون اونا داره یک روح واحدی هستن تمام اعضای کلان، بنابراین معتقد بودن که نمیبایست افراد این قبیله با هم ازدواج کنن. در نتیجه ازدواج در جوامع کلانی توتمی برون همسری بود، از قبایل دیگری به حساب ازدواج میکردند و وقتی هم که ازدواج میکردن، اگر زن مثلا میووردن توی یک قبیله ای، اون زن هم توتمش رو عوض میکرد دیگه، مثلا توتمش توتم این قبیله جدید میشد، قبیله که ازدواج میکرده. خلاصی هم این هم جریان از این قرار بود که این هم توتم ها عوض میشدن. گاهی اوقات با مردن یکی همون توتمه میتونسته توتم عوض بشه به طور کلی و بعد ما رد پای این توتم پرستی رو ما همچنان میبینیم در جامعه جدید. هنوز قبایل استرالیا، قبایل بومیشون به نظر میرسه که هنوز رد پای این توتم باوری درشون وجود داره، کاملا از بین نرفته. حالا بعضی ها هم میگوین که این مقدس شمردن بعضی از حیوانات مثل گاو در هندوستان یا تقدیس کردن بعضی چیزها در بعضی از قبایل، این رد پای همون توتم آیینی بوده که از اون قبل وجود داشته و همچنان هم در ناخودآگاه جمعی جوامع جدید خودشو همچنان حفظ کرده. به طور کلی انسان‌ها در جوامع ابتدایی چیزهایی که اطرافشون بوده رو تمایل داشتن که بپرستن و فکر میکنن جهان غیب در واقع اون نیروی قدرتمند خودش رو گاهی اوقات به درون چیزهایی در این جهان میفرسته و اونا رو واجد تقدس میکنه، اساسا چیزی به نام مقدس و غیر مقدس و اینجوری تعریف میکردن و تفکیک، و بعد هم به پرستش اون چیزی که مقدس در میافتنش میپرداختن و پرستش اساسا بدین صورت شکل میگرفت، تا اینکه اون جوامع یواش یواش وسیله پیامبران تفکرات جدیدی رو دریافت کردند. به هر حال این شمای خیلی کلی بود از آن چیز که در جوامع ابتدایی مقدس شمرده می شده و واجد پرستش. امیدوارم که این مبحث قابل استفاده بوده باشه براتون. انشاءالله در جلسات بعدی این مسیر رو ادامه میدیم. پاینده باشید. خدا نگهدار.